26 سطر پنجم کلمه نیست داره و بعد از اون نقطه گذاشته و فرمودن که و اگر کبرا را تبدیل به این قضیه کنیم که هر انسان حیوان است، در نتیجه حق سر بسته مداد بگیرید و بفرمایید زائد است، چون مثالش با بالا نمیخوره، ادامهش بشه وقت اینطوری میشه که آخر سطر چهارم داره که هیچ فرس ناطق نیست. حالا دو سطر بعدش ادامه و اگر کبرا رو تبدیل به این قضیه کنیم، دو سطر بعد که هر انسان حیوان است، در نتیجه حق ایجاب است که هر فرس حیوان است، دیگه این بشه ادامهش و دیگه با مطلبی که داشتی میخوره. یه مقداری آقا جان اعتراف میکنم که مقدار تند در رفتیم، کمی تثبت بیشتری میخواست مسائل منطقی و حالا انشالله عزیزان لطف بفرمایید اگر وقت براتون امکان میکنه که بعدا انشالله یه تعطیلی یک ماهی خواهیم داشت با هم دیگر عزیزان، حالا منزل اینها یه مباحثه‌ای بذارید اگه وقت کردید خوبه. درس 127 امروز غره ماه مبارک شهر الله 1400 هجری قمری مطابق 23 تیر ماه 1359 شمسی است که به توفیق الهی برای ادامه درس و بحث در مسیر تکامل نفوس انسانی، ادراک محضر مبارک دوستان گرامی دست داد و بسیار برای هم موجب شادمانگی است. نظر عمده ما در دروس گذشته این بود، خیلی جنبندی خلاصه ای از مباحث این به غیر از مسائل منطقی این 107-8 درس دروس معرفت نفس شده که اینه که از راه معرفت نفس ناطقه انسانی به ماورای طبیعت راه یابیم. خیلی شریف، برای اینکه در بین تمام موجودات اگرچه میشه از راه هر موجود طبیعی به ماورای طبیعتش سفر کنیم، هر چرا که میبینیم به هر حال ماده‌ای دارن، صورتی دارن، نحوه ارتباط بین ماده و صورتشون را کی تنظیم میکند و این صورت جسمیه نوعیه را، حالا یا آب یا خاک یا هواست یا آتش یا مرکبات معدنی است، حیوانی است، جمادی است، نباتی است، حیوانی و هر چه رو می‌بینی، این صورت رو کی به ماده عطا کرده؟ این صورت چه می‌فهمید که باید در این موطن قرار بگیره؟ و ماده چه می‌دونست باید این صورت رو بپذیره؟ هر چه رو ببینید، یکی از بهترین راه‌هایی که می‌تونید به ماورای طبیعت سفر بفرمایید از راه ماده و صورته که بحث ماده و صورت را در درس 37 به بعد داشتیم دوره قبل. حالا انشاءالله این دوره هم حرفای پیش میاد و عرض میرسونیم. گرچه هر چه را ببینیم تمام موجودات مطلقا چون آیت ما فوقن، همه قرار شد که آیات الله باشن دیگه، آیت عقلن، آیت حقیقت خودشونن، برای اینکه اون چرا که در اینجا مشاهده میکنیم همه تنزل یافتند، انزالی اند و چون انزالی هستند نه ارسالی، تصدیق میفرمایید که همه اینها مرتبه نازلند و مرتبه نازله آیت حقیقت خودشه. به یک تعبیر فرمودید اینها همه رقایقند و این رقایق را حقایقی است. پس هر موجودی راهی به سوی ماورای طبیعت داره و ما میتونیم از راه مطالعه کتاب وجودی هر موجودی از مرتبه مادی و طبیعیش به ماورای طبیعتش راه پیدا کنیم. راه داره، اما فرمودید که بهترین راه اینه که از راه خودمون به ماورای طبیعت بریم، چون صراط مستقیمه، نزدیکترین راهه. اونها واسطه میخورن، اما در ما واسطه نمیخوره. مستقیما از خودمون به سوی ماورای طبیعت سفر میکنیم که راه و رونده و هدف و اینها، مبدع و معاد و اینها همه یه حقیقت میشون. اگر از راه خودمون برویم، راه خودمون میشویم، رونده خودمون هستیم، مبدع خودمون هستیم، معاد خودمون هستیم، که خیلی شریف راهیه. این بود که از راه معرفت نفس ناطقه انسانی به ماورای طبیعت راه یابیم، که هم نفس را به حسب حدوث جسمانی یافته ایم، این یک مطلب، و هم وی را مغایر با بدن، دو مطلب. در درس 23 و جاهای دیگر داشتیم که از درس 19 تا درس 22 دو تا برهان اقامه شده بود بر این که نفس غیر بدنه. بعد در درس 23 سوال پیش می آمد که نحوه غیریت نفس با بدن چگونه است، که سوال ها به اتمام درس رسید و نکته به اسلام مقصود خاصی بیان نشده. جهت تشخیص ذهن حدود 30-14 جور نحوه ارتباط گوناگون به امثال مختلف بیان شده بود، که ببینیم اینکه نفس و بدن مغایر همان چطورن. بعد خیلی خوش از درس 25 دیگه رسیدیم به این نکته عرشی که انسان یه حقیقت ممتدی است از فرش تا فوق عرش و تمام این مراتب همه رو حائزه، که نازلترین مرتبه او رو بدن یافتیم. و در درس 25 26 این دو اصل را گذروندیم که بدن مرتبه نازله نفسه و هر چرا که در بدن است از اشراقات نفسه، که خیلی مطالب سنگینی بود، عرشی بود. و مغایرت بین نفس و بدن به اینجا کشیده شد که نفس مرتبه نازله چی، بدن مرتبه نازله نفس است. نفس را تنزلش بدی بدن میشه، بدن را بالا ببری نفس میشود. خیلی حرف شریف بود. تغایر ازلی و تباین ازلی از نفس و بدن برداشته شد، تغایرشون به صورت تغایر وصفی شده. چرا؟ وصفی یعنی چی؟ یعنی وقتی بدن رو نگاه میکنی متصف است به وصف مرتبه نازله، وقتی به نفس نگاه میکنی میبینی متصف است به مرتبه عالیه دیگه. و هر دوتاش، هر دو از شؤون حقیقت همون یک هویت و یک شخصیتی به نام من هستن، که اونم به ناچار از اون حقیقتمون به لفظ من نامی بریم. چه کنیم؟ در مقام لفظ، لفظ نداشتیم. هم نفس را به حسب حدوث جسمانی یافتیم، که باز در جلد دوم داشتیم تذکر دادیم، و هم وی را مغایر با بدن، نحوه تغایرم به این بیان که عرض شد. اونم مغایری که در مقام خیال تجرد برزخی و در مقام عقل تجرد عقلانی داره. بیش از قریب به 19 برهان، شاید حدود 20 برهان در جلد دوم خوندیم که نفس تجرد برزخی و تجرد عقلی داره. انشاءالله دیگه کتاب شریف الحجج البالغه تمام شده، یعنی چند روز قبل محضر مبارک آجون بودیم، دیگه به اتمام رسیده، تحریر شده و دیگه آماده چاپ شده انشاءالله. اصلا کلن الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه در دو بحث تجرد برزخی و تجرد عقلانی نفس ناطقه است که 66 تا دلیل بر تجرد نفس اقامه شده و عدد اسم شریف الله و عدد حروف سوره مبارکه قل هو الله احد. قل هو الله احد رو که از بسم الله تا احد رو بشمارید 66 تا حرف داره. و در این حال که به حسب ذاتش مجرد از ماده و احکام آن است، به حسب ذات مجرد، در این حال تعلق تدبیری به بدن داره که دیگه الحمدلله معطل نیستی، هم در معرفت نفس حرف شنیدید، هم در شرح اصول رساله انسان در عرف عرفان که اصل پنجم بود گویا، اصل پنجم در تعلق تدبیری و تعلق استکمالی نفس به بدن بود که نفس به بدن تعلق داره، هم از اون جهت که میخواهد مدبر بدن باشه، بدن اداره بشه، و این تعلق تدبیریش به جهت خودشه، به دلیل اینکه نفس نیازمند به بدن است در استکمالش. ولذا مثل اینکه شما یک ماشینی رو درست نگهداریش میکنید، بنزین بهش میدید، آب در ظرف خاصش میریزید، مواظب چرخ او میکنید، میبرید چه میبرید، تعویض روغن میکنید، هزار جور دارید او رو تدبیرش میکنید. چرا؟ میگید برای اینکه او رو نیاز دارم که میخوام سوار بشم این طرف اون طرف برم. نفسم بدن رو تدبیر میکند، میشه تعلق تدبیری، ولذا نفس میشه منشأ بدن. به لحاظ تدبیرش چندین اسم از اسماء الهیه در نفس پیاده میشه، مدبر هست، منشأ هست، نمیدونم خالق بدنه، رازق بدنه و خیلی اوصاف دیگر، منشأ بدنه، مبدع بدنه، مظهر این گونه اسماء الله. ازش سوال کنی که شما چرا به این بدن علاقه داری؟ این همه داری براش زحمت میکشی که تدبیرش کنی، او را حیات بدی، زنده نگه بداری، چقدر هم زحمت داره الان شبان روز مردم بیچاره فقط و فقط برای تدبیر بدن در کارن دیگه، کارشون چی مگه؟ منتها توجه نمی کنن که تعلق نفس به بدن به خاطر تدبیر بدن، این تعلق تدبیری به جهت استکمال نفسه، یعنی به جهت این است که نفس کامل بشه. خب وگرنه بدن تدبیر بشه چه فایده؟ مثل یه آدمی که شبان روز فقط بایسته چرخ ماشین درست کنه، همه چیزش رو نو کنه و همه چیزش رو درست کنه بدون این که سوار بشه ازش نفعی ببره، خب چه فایده؟ این تدبیره بدون استکماله. تعلق تدبیری نفس به بدن به جهت تعلق استکمالیشه، که تعلق تدبیری بر میگردد به تعلق استکمالی، یعنی نفس به بدن تعلق تدبیری دارد از اون جهت که میخواهد به واسطه بدن خودش استکمال پیدا کند، به کمال برسد. ولذا در چندین جا از آقا خوندیم که فرمود مطلقا تمام امور زندگی را باید مقدمه خودتون و حواله و تور شکار کمالات خودتون قرار بدید، وگرنه مردم بیچاره نمیدونن برای چی دارن زندگی میکنن، چرا زندگی میکنم، چرا کسب دارم، چرا زن و بچه دارم، چرا خونه میسازم، چرا شبان روز دارم پرسه میزنم، به دلیل اینکه میخوام خودم بسازم. اگه این یکی نباشه چه فایده؟ بی خود حمال، یه حمال، یه الاغ چهارپایی داره میکشه حمالی میکنه، شخصم داره حمالی میکنه، چه فایده؟ چه نتیجه؟ تعلق تدبیری نفس به بدن به جهت تعلق استکمالی نفسه که میخواد خودش به کمال برسد، نه اینکه مردم خودشون رو فراموش کردن فقط و فقط روزمرگی به دنبال تعلق تدبیری بدن هستن. همین اندازه. خب و در این حال که به حسب ذاتش مجرد از ماده و احکام آن است، تعلق تدبیری به بدن دارد. این یک دو سه مرحله. بلکه حالا نه تنها نفس را مقام تجرد برزخی بالاتر عقلانیست، بلکه میخواییم با این کلمه بل ارتقا بدیم مطلب را، بلکه آن را نفس را صاحب مقام فوق تجرد یافته ای، که از درس صد به بعد این بحث را داشته ای. این یک سری بحث. خب کنهو حالا اونجا بفرمایید که چرا ما در این دروس راه معرفت نفس را برای ما برای طبیعت انتخاب کردیم؟ جواب: برای اینکه معرفت نفس میره تا به مقام فوق تجرد عقلانی و مقام لایقفی، اما راه‌های دیگر خیلی ما رو زحمت بکشن، جان ما رو به لب بیارن، ما رو تا به سرحد تجرد عقلانی راهنمایی کنن. پس راه معرفت نفس هم نسبت به راه‌های دیگر کوتاه‌ترین راهه، مستقیم ترین راهه، و همین که راهی رو که معرفت نفس آدم رو میبرد به طرف یک مقصودی میبرد که مقصود مقام لایقفی است، ولی راه‌های دیگر مطلقا خیلی بتونن آدم رو بالا ببرن تا به مقام تجرد عقلانی راهنمایی میکنن. ولذا پیغمبر اکرم تا در تحت راهنمایی موجود عقلی حتی هست باید به سرحد تجرد عقلانی بره. اونجایی که از جناب جبرئیل جدا شده، اونجا نشون میده که باز بهترین راه راه معرفت نفسه، به دلیل اینکه راهی است که به مقام فوق تجرد میرود. اما اگر انسان بخواد در بیرون از خودش حتی از راه موجود مجرد عقلانی هم بالا بره، نهایت سیر بیرون از خود سیر تا به مسیر عقل رسیدنه. دیگه فوق طور عقل را انسان نمیتونه حائز بشه، و تنها موجودی که در عالم انسان را به سوی فوق طور عقل میبرد خود شخصه، هر شخصی خودشه، و این بهترین راه و بی نهایت ترین راهه. این یک بحث. و باز در دروس گذشته دانستیم و صور علمیه را مطلقاً وجودی نوری ورای طبیعت شناخته ای. و اینم مطلب دیگر: و مخرج نفس را از نقص به کمال عقل مفارق دانسته ای، چون موجود مادون عقل که اون اندازه لیاقت نداره که بتونه انسان را از نقص به سوی کمال ببره، که دیگه اینها را هم در درس خدمت شما عرض کنم که 30 به بعد جلد اول داشتیم. و هر یک از این مطالب را به برهان اثبات کرده ایم و از سیرت خطابه و اغنا اجتناب نموده ایم. خب حالا دیگه الحمدلله چون یه مقدار مسائل منطقی رو خوندیم، این مسائل خطابی خوبه، نمیگیم بده، اما انسان برهان میخواهد، انسان مساوی با برهان است، انسان مساوی با خطابه نیست، انسان مساوی با جدل نیست، انسان مساوی با شعر نیست، انسان مساوی با مغالطه. مغالطه که اصلا خلافه، غلطه، اصلا معلومه دیگه، از مقدمات موهومات تشکیل می شد، نه خیر، غلطه. اما جدل، جدال احسن باشه خوبه، ولی انسان مساوی با جدال احسن نیست. ولذا می بینید انبیا همیشه سعی می کردن از راه برهان و حکمت حرف بزنن. حتی انسان مساوی با خدمت شما عرض کنم که خطاب هم نیست، با اینکه خطاب خیلی خوبه، بالاخره منبر، وعظ، موعظه، اما انسان به منبر و وعظ و موعظه چیز نمیشه، سیراب نمیشه. اون سیرابی جان انسان به برهان است و یقین کامل و تامه که انسان میخواهد مظهر اسم شریف یقین حق بشود، یا یقین و یا موقن بشود این طوری، و برهان هم یقین است هم موقنه، هم خودش یقینه هم برای انسان یقین دهنده است، به انسان اعطای اسم شریف یقین میکنه، ولذا انسان مساوی با برهانه. اینه که فرمود از سیرت خطابه و اغنا اجتناب نموده ایم. خب البته در لابلای حرفا گاهی حرفای خطابی بود، گاهی حرفای اغنایی هم بود، اما اونها نه اینکه مبنای کار بود، اونا جنبه تأیید، تأیید قضیه میشه از برهان، از اغنا و خطابی استفاده کرد، اما اساس حرف رو باید برهان تشکیل بده. خب الان دیگه با شما عزیزان لفظ برهان و خطابه و اغنا و این حرفا رو دیگه میگیم راحتی، چون یه مقدار حرف منطق روشن کرده. مگر در بعضی موارد که به عنوان تأیید و تأکید و زیادت بصیرت به خطابت سخن گفته ایم از باب خطابه، اونم اونا مبنای کار نبود، به جهت این یه مقداری کار را مثلا دید شما رو بیشتر کنی. در بعد خواهیم دانست که انسان را ادراکی فوق طور عقل است. حالا این الان در دروس معرفت نفس برای اولین بار داره بحث فوق طور عقل به میون میاد، یعنی ادراکی بالاتر از نحوه عقل نظری که استنباط از قیاس منطقی است. عنایت دارید که در منطق فرمودید چند تا صنعت داریم؟ 5 صنعت داریم که این صناعات 5 را تعبیر میکنیم به صناعات قیاس، و این قیاس اگر با اون شرایط بود اسمشو میفرمودید قیاس برهانی، اگر با شرایط فلان بود میفرمودید قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس جدلی و قیاس مغالطی. خب حالا از این به بعد دیگه این مقدار مباحث منطق خوندیم، همینجور لابلای بحث حرفای منطقی پیش میاد، دیگه اجازه بفرمایید که تکرار بکنیم ذهن مبارکتون بمونه. پس 5 نوع قیاس داشتیم، فرمودید اونی که اصل در منطق است قیاس برهانی است. حالا الان میخواییم بعد از این مباحث منطقی بگیم که آقای عزیز درسته که برهان هم خیلی مهمه، چون برهان یقین آوره، قبول، اما ما علاوه از این که ادراکات را از راه قیاس برهانی که بهترین قیاساته و قیاس خطابی، شعری و جدلی میتونیم به دست بیاریم، چون مغالطیش که باطله، از اون 4 راه بلکه ما ادراکاتی داریم که فوق ادراکات منطقیه، قیاسات منطقیه، و به خصوص در بین قیاسات که قیاس برهانی خیلی مهم بود و اساس بود، بازم ما بعضی از ادراکات داریم که حتی از قیاس منطقی برهانی هم بالاتره، و ما باید به طرف اون گونه ادراکات هم برویم. فوق طور عقل یعنی ادراکی بالاتر از نحوه عقل نظری که استنباط از قیاس منطقی است. خب این ادراک فوق طور عقل را و این ادراک و این همان است که گفتن، حالا اینا اصطلاحات را عزیزان توجه داشته باشید، ادراک فوق طور عقل را عنوان ببینید تعبیر میکنند به طور معرفت فوق طور ادراک عقلی است. عنایت دارید الان هر دوتا رو تعبیر به طور کرده. انسان قرار شد که انسان و لقد خلقکم اطوارا، دیگه اصلا انسان یعنی طور 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 طور، یه وقتی طور ما طور عقلانیه، یه وقتی طور ما طور مثالیه، یه وقتی طور ما طور مادیه، طور مادی، طور مثالی، طور عقلی و طور معرفتی که این طور معرفت فوق طور عقله. این اصطلاح خیلی اصطلاح شریفه، ولذا آقایان می‌فرمایند عرفان معرفت، این طور عرفان فوق طور فلسفه است. فلسفه به طور ادراک عقلی انسان مربوطه و عرفان به طور معرفت انسان مرتبطه، ولذا بالاتر از طور عقلانی طور معرفته. روی این اساس الان فرق بین معرفت و عقل را میفهم. معرفت فوق عقل، عرفان فوق فلسفه است. این یک تعبیر. یک تعبیر، تعبیر دیگر، تعبیر میفرمایید به یا کشف تام. خیلی خوب، کشف تام یعنی چه؟ یعنی طور معرفت. به عبارت دیگر کشف تام یعنی چی؟ یعنی فوق طور عقل. این حال اصطلاحات را ملاحظه داشته باشید، حواستون باشه. کشف تام یا کشف اتم، اون وقت اونجا غزل کشف تام محمدی صلی الله علیه وسلم. نه، یعنی این که یعنی قرآن فقط در مرتبه طور عقلانی نیست، در مرتبه طور مادی نیست، طور مثالی نیست، بلکه قرآن به فوق طور عقل هم توجه کرده و شما اگر میخواهید انسانی در حد طور عقلانی وای نیستید. کشف تام محمدی حالا چیه؟ صلی الله علیه وسلم، یعنی این که شما باید به مرتبه فوق طور عقل برسید تا بتونید قرآن کریم را کشف تام بفرمایید، برای شما به نحو تام و اتم مکشوف بشود. سوال، کجا تا چه مرحله میتونیم قرآن را برای خودمون مکشوف تام کنیم؟ بگیم به طور تام به قرآن رسیدیم. کجا؟ موقعی که به فوق طور عقل برسید. اگر به فوق طور عقل رسیدید، قرآن برای شما کشف تام میشه. فوق طور عقل دیگه معرفت قلبی و شهودی و حضوری و دیگه معرفت روحی و معرفت سری و اون حرف هاست. و چه خوش میشه کشف محمدی گرد در اون مقام فوق طور عقل. یعنی اگر رسیدید به مرتبه ادراک فوق عقل، در اون مرتبه اگر قرآن یک جرقه یک بارقه به جانتون بزند، کشف محمدی گرد بارقه عطا کند، ناطقه ادعایی است لو کشفل قطع کند، دیگه قیامت مکشوف میشه. حالا اونجایی که اینا رو به هم جمع بفرمایید، حالا آقا میفرماد که دیگه به جایی رسیدیم که دیگه قیامت مردم برای ما قیام کرده، ازل و هوش و حشرت برای ما قیام کرده. این چه مقامیه؟ این مقام فوق طور عقله. اوناسون که نسناسن و هوشون بهائمو ازل من الانعام دون البهیمتی. و دیگه اینها مقام، اینا حرفای فوق طور عقله، مقام طور معرفت است. این یک تعبیر، فوق طور عقل. دو تعبیر، مقام کشف تام. سه تعبیر، یا به تعبیر آقا کشف اتم محمدیه. چهار تعبیر در الهی نامه دارن که الهی شکرت که به زیارت چهره دلارای کشف تام محمدی رسیدیم. یعنی چه؟ یعنی به مقام ادراک فوق طور عقل راه یافتیم. اینا رو دیگه جمع بفرمایید، خیلی برای شما حرف حل میشه. و یا کشف تام، تام فوق طور عقل است. عارف شبستری را در گلشن راز اشعاری نقض در این موضوع است که گوید ورای عقل طوری دارد انسان. ورای عقل، بالاتر از عقل، باز یک طوری برای انسان هست، یه طوری داره. اون طور چیه؟ که بشناسد بدان اسرار پنهان. این طوری، اگر عرض تو نرسوندم در جلد اول معرفت نفس که اگر کسی میخواهد به اسرار، الان اخیراً دیگه بازی در میارن، کم لطفی میکنن، نامهربانی میکنن با شریعت حقه جعفریه، حالا که آقا قصاص چیه، دیات چیه، فلان چیه، خب ببینم جنابالی از خود خالق هم دلسوزتر شدی؟ اون امیر المؤمنین دلسوز مظهر رحمتن للعالمین، مظهر اسم شریف الله الرحمن الرحیم، ایشون میاد دست فلون دوزو داره قطع میکنه، ایشون در اون لحظه چجوری قطع میکنه؟ نعوذ بالله سنگدله، قساوت قلب داره، یا نه در کمال رحمت و مهربانیه. که بعد اینه که مسائل شرعیه را، احکام شرعیه را عقل میفهمد، اما فلسفه احکام را عقل به تمامه نمیفهمد. فلسفه احکام چیه؟ همینی که آیو میگن اسرار احکام، اسرار صلات، اسرار حج، اسرار زکات، اسرار دیات، اسرار حدود، اسرار صوم، نماز، روزه. این اسرار رو کی باید بفهمه؟ ولذا اسرار رو ائمه و انبیا میفهمن و اون کسانی که بر قدم ائمه و انبیاین. چرا؟ برای اینکه اسرار شریعت رو فهمیدن، اون فهم باید ادراک فوق طور عقل باشه، ادراک عقلانی به فهم اسرار شریعت که پنهان است، سر است، نمیرسد. ولذا اگر شخص به مقام لایق فی نرسد و معرفت فوق طور عقل پیدا نکند، کشف تام قرآن برای اون مکشوف نشود، ایشون به اسرار شریعت نمیرسد، بی خود زحمت میکشن. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. آخه این عرصه ای نیست که هر بچه در این عرصه قدم بگذاره، هر کسی از راه رسیده، ولو این که دانشمند و متخصص در هر رشته ای هم باشه، اما در این عرصه جهل داره، جاهل، حق نداره قدم بگذاره. اگر به مقام کشف تام رسیده، اگر به سرحد فوق طور عقل رسیده، اگر ادراک معرفتی پیدا کرده است، میتونه در اسرار شریعت قدم بگیره. اونم تازه غیر ائمه هم هر چه راجع به اسرار شریعت حرف بزنن، بازم میتونن بگن آقا این مقداری که ما فهمیدیم به مقدار ظرفیت خودمون فهمیدیم. الان آیون اسرار صلات نوشتن، امام اسرار صلات نوشته، آمیر جواد ملکی تبریزی اسرار صلات نوشته، حضرت حاج آقای سمندری عزیز ما که از شاگردان عزیز آجون هستن، اسرار صلات نوشتن که انشالله چاپ شده دیگه، نزدیک انشالله میاد و به زیارتش ما. خب این نه به این معنا باشه که ما دیگه به نهایت اسرار نماز رسیدیم که این مقدار ما کوشش کردیم یافتیم. نهایت اسرار صلات را چرا باید وایستیم؟ چرا باید رکوع اینجوری بریم؟ چرا باید سجده اینجوری بریم؟ آقا من میرم ورزش میکنم بهتر از اینه. آخه بنده خدا، مگه نماز فقط تنها وایدش ورزش کردنه که تو بگی آقا ما ورزش های ژیمناستیکی داریم که بهترین ورزش های جهان، بدن رو به بهترین وجه بار میاره، نماز میخوام چه کنم؟ اینو بنده شنیدم، یعنی از دهن دانشجو میشنوم، از بس که کالیم خیال کردیم یه چارت کتاب خوندیم تمام شده دیگه. بنده خدا تو در رشته ای که خودت درس خوندی برو تحقیق خودت بکن، چی کار داری در امور دیگر دخالت میکنی؟ من یه چارت کلمه فهمیدم، در همون مقدار فهم خودم قدم بگیرم، چی کار دارم در بالاتر میتونم دخالت کنم؟ اسرار شریعت این نیست که آقا فرض مثلا حالا رفته پایی منبری نشسته یا آخوندی اونجا، بنده خدا داره حرفای اقنایی بالای منبر میزنه راجع به نماز، نماز بخونید که اینجوری فایده داره، اینجوری اینجوریه، بعد این میاد تو ذهن خودش میگه خب این فایده رو ما از راه دیگر که میتونیم به دست بیاریم، حالا چه لزومی داره که از این راه به دست بیاریم، من نماز نمیخونم. آقا اونجا حرف اقناییه، اونجا خطابیه، اون منبر است، اون وعظه، حرف باید برهانی بشه، راه دیگر میخواد، فوق برهان راه دیگر میخواد، همینجوری حرف یه دوتا آخوند را، دوتا مقاله را، حتی ولو دوتا آیت الله را نمیشه تو بگیری تمام کنی که. حالا فرض یه مرجع تقلیدی هم یه حرفی بزنه، اینطور نیست که شما حرفش را ملاق قرار بدی و بیای با عقلت جای دیگر رو بسنجی و بخوای که برخلاف عمل کنی، نمیشه. مرجع تقلید فرض زحمتی که کشیده اینه که نشسته با از احکام و اصول فقه آمده احکام رو استخراج کرده، گفت ما اینجوری فهمیدیم، اما اسرار احکام رو که مرجع تقلید به همش نرسیده که. چه بسا این همه مراجع تقلید هستن، شما ازشون سوال کنید آقا به تمام اسرار احکام رسیدید؟ به یقین به شما عرض میکنم همه بل اتفاق میفرماین آقا ما به اسرار تمام یک حکم حتی نرسیدیم، تا چه برسه به تمام این فرض 5000 مسئله‌ای که در رساله آوردیم. ما مرجع تقلید را برای تقلید احکام شرعیه میخواهیم، از مرجع تقلید انتظار نداریم که اسرار احکام را حتما بداند. شاید یه مرجع تقلیدی باشه اصلا اسرار احکام را ندونه، اما فقط احکام شرعیه را استخراج کرده. اینا بحثا منقح نشده متاسفانه. ما مقلد مرجع تقلید نیستیم که بگیم آقای مرجع تقلید شما بگو اسرار این که ما باید در رکوع اینجوری خم بشویم اینو میگن رکوع، چرا این سرشه؟ میگه منم نمیدونم. شاید هم اگه بگی حالا ما یکی دو جای چیزایی از روایت فهمیدیم اینه، هیچ موقع نمیتونه بگه من به تمام اسرار این که رکوع باید اینجوری باشه نمیرسه. خب بگیم آقا تو که به اسرار احکام نرسیدی، آقا چه مرجع تقلیدی هستی؟ ما تو رو تقلید نمی‌کنیم. آخه مگه تقلید در اسرار احکامه؟ تقلید در احکام شرعی است. و تقلید در احکام شرعی است نه از باب این که چون مجتهد اسرار احکام رو می‌دارد ما مقلد اوییم. نه خیر. شاید اصلا مجتهدین اسرار احکام رو هم ندونن. چهار جا رو که روایات اهل بیت گفتن اینها دیدن روایتشو فهمیدن، یا چهار جا آیون و عرفا گفتن ایشون فهمیدن، وگرنه چه؟ حالا امام یکی از مراجع تقلید دیگه، بله بهشون ازشون سوال کنی شما تمام اسرار احکام رو فهمیدی؟ میگه حالا ما راجع به نماز یه چیزایی فهمیدیم، یه کتابی نوشتیم اسرار السلام. اینی که اینا بحثا منقح نشده متاسفانه. اون وقت پس از هر کجا بدونید پای سر رو اسرار چه در احکام تشریع، چه در تکوین، چه در تدوین پیش آمده، چه در انفس، بدونید در فهم اسرار ادراک فوق طور عقل میخواهید. این رابطه رو داشته باشید، نظر مبارکتون باشه. فهم اسرار تکوین، فهم اسرار تشریع و فهم اسرار انفس و فهم اسرار تدوین قرآن کریم همه احتیاج به ادراک فوق طور عقله و کسی تا به اون مقام نرسیده نمیتونه بگه من این اسرار رو میفهمم. نمیشه، باید به مرحله کشف و شهود تام برسه. ورای عقل طوری دارد انسان که به واسطه اون طور ورای عقل چیکار کنه؟ که بشناسد بدان به اون ورای طور عقل اسرار پنهان. حالا بسان آتش اندر سنگ و آهن، تشبیه دیگه، نهاده است ایزد اندر جان و در تن. چجور آتش تو آهن سریان پیدا میکنه، جان هم در بدن این طوری سریان پیدا میکنه. اونجا هم که فرمودید باز حرف فوق این تشبیه دیگه، در درس کجا بود؟ همین جلد اول اواخر، نمیدونم درس 28 29 بود که اون مثال ها زده شد که پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. از اون مجموع پیدا گردد این راز، مجموع نفس و بدن. چو بشنیدی این مطلب را، این راز را، برو با خود بپرداز. میخوای به سرش برسی؟ خب خودت هستی دیگه، بفرما. نفس و بدنی دیگه. چو بر هم افتاد اون سنگ و آهن، ز نورش هر دو عالم گشت روشن، تویی، تو نسخه نقش الهی، بجو از خیش هر چیزی که خواهی. به این خوبی در مقام تمثیل گوید که جان و تن با هم چون سنگ و آتش تن است. الان ببینید چقدر آقا بیان که جالب که تمثیله. حالا نه این که واقعا مطلب به حقیقت همین باشه که آتش در سنگ، جانم در بدن، اینطوری بعد بگیم آقا آتش در سنگ را آقا ما دست بکنیم لمس بکنیم ما رو میسوزونه. اینجا ما هرچی میبینیم نفس نمیبینیم، لمس میکنیم نفس نمیبینیم، میچشیم نفس نمیبینیم، میبوییم نفس نمیبینیم. پس چجوری نفس در این بدن مثل آتش در جنب تمثیل دیگه، حرف اغنایی. این حرف جناب گلشن راز حرف اغنایی خطابیه. خب که از قران اون دو، از قران سنگ و آتش زنن، آتشی روشن گردد که به ادراک فوق طور عقل راهنمایی کنه. نفس و بدن اگه بیایم به دنبال ایشون، ایشون ما رو به طرف مقام ادراک فوق طور عقل راهنمایی میکنه، دیگران نمیتونه. سبحان الله، نفس و بدن چجور با هم دیگر یه حقیقت شدن، اونم تازه نفس جسمانیت الحدوث. خیلی. و این آتش از جفت پدید می آید که از سنگ و آتش زن است. در منطق اهل علم و ولایت انسان به نور تعریف شده است. این نور از کی برخواسته؟ از نفس و بدن. همینجور که سنگ و با آتش زنه به همدیگر برسن جرقه میخوره، نور ایجاد میشه. نفس و بدن هم، نفس وقتی آتش زنه است، وقتی به بدن که خورده میبینید که اون نور وجود انسان تلالو پیدا میکنن دیگه. تشبیه تنظیر، انسان به نور تعریف شده است و این نور هم از دو چیز پدید می آید، یکی دانش و یکی و دیگر کردار شایسته. گویا همه چیز باید از زوج باشد. انشاءالله بحث اول شرح فصل فاطمیه به این خوبی. حالا اینجا را به اونجا آدرس بدید، اونجا را هم به اینجا آدرس بدید. حالا همه چیز باید از زوج باشد، چه رستنی و چه حیوانی و چه غیر اونها. حتی نور برق که از دو سیمه مثبت و منفی است، و حتی در نظام عالم کرات رو باید با یکدیگر همین حالت باشد. چنان که ملای رو میگوید آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون که اون انداخت این میپرورد. که هنوز بحث از واج در چیز فصل اول 19 فصل شرح فصل فاطمیه بحثش مونده، تموم نشده. سلسله جلیله اهل عرفان را بحثی در نکاح ساری در موجودات است. اینم باز دومین بحث همون رساله شریف، نکاح ساری. نکاح اصلا ازدواج در سراسر موجودات سریان داره. این را ازش تعبیر میکنن به سریان نکاح در موجودات مطلقا. حتی اسماء الله هم با هم ازدواج دارن که انشاءالله طلب شما در اونجا و در کتابهای دیگر. و این ازدواج، ازدواج روح با تن که شبستری بدان اشارت نمود، دیگر استوانهای دانش در آیت علم آدم الاسما که در عالم آدم تعلیم به کار رفته و در ملک عرض و انبا اشاراتی لطیف دارن که انشاءالله ببینیم که چرا در عالم فرمودن تعلیم، اما در ملائکه آمده ثم عرضهم علی الملائکه. خداوند اسماء الله را به ملائکه عرضهم، اینها عرضه کرده که قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمت. بعد ثم قال له انبئهم به اسماء ها اولا، به ملائکه فرمود که این اسماء را به آنها انبا کنید، اخبار کنید، خبر بدید. اما وقتی راجع به آدم خواست حرف بزنه فرمود و علم آدم الاسماء کلها. این چیه؟ کلمه علمه چرا در آدم؟ عرض و انبا در ملائکه یعنی چیه؟ انشاءالله دیگه طلب دارید. اینها مطالبی است که باید در یکی یکی اونها به تفصیل سخن گفت. و نیز یکی از مباحث بسیار مهم و شریف در استکمال نفس ناطقه این است که آیا نفس چون از قوه به فعل می رود از مفیز خود یعنی از مخرج خود که دانستی موجود مفارق عقلی است چگونه استفاضه می کند و چه نحو ارتباط پیدا می کند؟ اینجا وحدت عددی قائل بشیم که ما و یه موجود مجرد عقلی جدا و بعد همینجور که الان فرض گویندهی برای عزیزانی حرف می زنه اون موجود مجرد عقلی هم بگه آقا بیاید من می خوام به شما فیض بدم، این طوریه؟ این نحو ارتباطه؟ کیفیت ارتباط چگونه است؟ خیلی مطلب بسیار شریف. آیا به نحو وضع و محاذات است؟ الان میبینید نحوه ارتباط گوینده با شما به وضع و محاذات. خب بالاخره باید بیاین مقابل همدیگر وایستیم یا بالاخره از یک ضبطی نزدیکی ما روشن بشه، صداش به گوش ما برسه، یا تلویزیونی باشه ما مقابل چهره او رو ببینیم. مثلا بالاخره الان راه به ظاهر تعلیم گیری ما، فیض گیری ما در مسائل علمی چگونه است؟ یا به دلخ باید با گوشمون بشنویم یه صدایی رو، یا با چشممون یه حرکاتی رو ببینیم. میشه وضع و محاذات. علم مجرد است، در تعلیم علم وضع و محاذات نباید باشه. ولی اینکه الان گوینده و شنونده با هم وضع و محاذات دارن، بالاخره روبروی هم نشستیم، صدا برمیخیزد به گوش شما می آید تا مثلا بگیم تعلیم و تعلمه، درست؟ اما پس اینجا علم حقیقی نیست که، چون علم حقیقی مجرده، ادراک مجرد است. در ادراک که مجرد است ما چون ماده نداریم وضع و محاذات نمی خواهیم که. نظر شریفتون هست که در درس 80 فرمودید هر کجا ماده هست در تأثیر و تأثیر وضع و محاذات می خواهد. اهل افتاب باید این نیمکره رو رو بکنه تا اینجا نور بگیره، ولا نیمکره از پشت از او پشت کنه دیگه نور افتاب به ما نمیرسه. چرا؟ چون تأثیر و تأثیر وضع و محاذات میخواد. این باران ابر باید بیاد بالای سر ما ببارد تا به ما باران برسه، ولا از اینجا عبور کنه بره بالای سر مشهد بباره، اینجا که سر ما که بارون نمیاد که، وضع و محاذات میخواد. این آتش باید محاذی این آب در مثلا دیک بشه تا او رو گرمش کنه، ولی آتش اونجا روشن باشه دیک مثلا 5 متر اونورتر باشه اینا که گرم نمی کنه. و هاکذا صوت باید در یک مثلا مقطعی در یک فاصله باشه که این صوت برخیزد و امواج به گوش ما برسونه، حالا یا از طریق تلفن یا از راه ماهواره است یا از راه همینجور طبیعیه، بالاخره یه وضع و محاذاتی میخواد. این گوشی تلفن رو باید به گوشمون بیارین تا صدا رو بشنوید، الا تلفن اونجا ما اینجا نمیشنوید. مطلق امور مادی وضع و محاذات میخواد. اما علم که داریم الان تو کلاس علم یاد میگیریم، واقعا علم رو از گوینده یاد میگیریم که اگر گوینده نیاد در کلاس نمیگیریم، اگر گوینده حرف نزنه نمیگیریم، اگر حرفش به گوش ما نرسد نمیگیریم، اگر حرف ضعیف باشه نمیشه، اگه حرف بیش از حد جیغ بکشه گوش ما رو درد بیاره باز نمیفهمید، و هزار جور گرفتاری داره. این چه تحصیل، این چه علم گرفتنی است که توش وضع و محاذاته؟ با حال این که فرمودید و ادله علم مجرد است، اون وقت پس نحوه علمگیری ما از موجود مجرد عقلانی هم به همین صورته، اگه این باشه که میشه مادی. که به همین دلیل که ما در این ادراکات ظاهریمون نیاز به وضع و محاذات داریم، دلیل بر این است که پس علم را از گوینده نمیگیرید. چرا؟ چون وضع و محاذات داره. و اگه وضع و محاذات نباشه، این کلاس، این جلسه، این فهم درست نمیشه. پس معلومه که این فهم از این گوینده بر نمیخیزد. گوینده و کتاب و مطالعه و نگاه کردن و خوندن و نوشتن همه معدن تا اون موجود عقلی علم را به انسان بدهد. حالا انسان با او چگونه ارتباط پیدا میکنن؟ آیا به نحو وضع و محاذات است که تصدیق میفرمایید نباید باشه، یا فوق آن به نحو اتصال است و یا فوق آن به نحو اتحاد است؟ اتصال یه مقداری آدم باز وحدت عددی بیشتر خودشو نشون میده، وضع و محاذات که اصلا وحدت عددیه. آیا به نحو اتصال؟ اینم باز مشکل. نه بگیم بالاتر، به نحو اتحاده، باز بالاتر. اتحاد یعنی چی؟ چون اتحاد همیشه بین دو شی میتونه باشه. ما دویی نداریم که، مای جدا و عقل جدا نبود باشه. و یا فوق آن به نحو اتحاد است. این پس وضع و محاذات یه مرحله، به نحو اتصال دو، بالاتر به نحو اتحاد باشه سه، بالاتر و یا فوق اتحاد است. و اتحاد هم از زیغ لفظ و تعبیره، ولذا از اسم عنوان کتاب اتحاد عاقل معقول، این الان چون این کتاب را علاقه عنوانش گذاشتن اتحاد عاقل معقول، دیگه خواستن به روش متعارف فلاسفه حرف بزنن، لفظ اتحاد را آوردن، ولذا هر فوق اتحاد عاقل معقول است. اصلا عاقل معقول این همان نمتحدن، از زیغ تعبیر است. مثلا به نحو فناست که فوق اتحاد مرحله چهارم، که به نحو فنا باشه که ما فانی در موجود مجرد عقلی می شویم در ادراکات. این چقدر خوب. ولذا انسانی که در مقام فهم اسرار عالم است، همینجور دم به دم داره تو موجود مجرد عقلی فانی می شود. فانی می شود، ما میمونیم یا او میماند. ما به یک تعبیری هیچ میشیم و چقدر خوش میشیم. حالا و علم آدم الاسماء کلها را، اینجا رو دنبال بفرمایید. نه، آیا انسان از خداوند تعلیم میگیرد؟ تعلیم انسان از خداوند به صورت وضع و محاذات است، یک. بالاتر به صورت اتصال انسان به حق تعالی است. بالاتر به نحو اتحاد انسان با حق تعالی است. بالاتر به نحو فنای انسان با حق تعالی است. چجوریه؟ چه کار کنیم در این علم آدم الاسماء؟ چجور معنا کنیم این را؟ ها، یه خدای اونجا نشسته گفت آدم بله بیا اینجا بشین، من میخوام برات حرف بزن. بدون که این موجودی که خلق کردم، این اسمش آسمونه، این یکی آفتابه، اون یکی عقله، اون یکی ملکه، اون ازرائیله، اینا اسما رو بدون که هر موقع خواستی اسمشون رو صدا بزنی متوجه باشی. اینجوری تعلیم داده؟ تعلیم چیه؟ و معنی این فنا چه خواهد بود؟ این همه مسائل و مسائل بسیار دیگر از معرفت نفس پیش می آید. و اون که بابا افضل گفت از خود به طلب هر اون چه خواهی که توی، و یا به قول شبستری بجو از خیش هر چیزی که خواهی، سخنی سخت استوار است. خب حالا راجب الان افاضه نفس شما به بدن بفرمایید چگونه است؟ نفس و بدن ارتباطشون به صورت وضع و محاذات یا به نحو اتصال یا به نحو اتحاد است، یا اصلا به نحو فنای بدن در نفس چه کار کنیم؟ همینجا الان نحوه ارتباط بین نفس و بدن چه کنیم؟ به هر حال الان نفس اراده میکند، دست و حرکت میدهد. اون اراده نفس صورت علمیه نفس مجرد است، عین ذات نفس. حرکت نفس مادیه. نحوه ارتباط بین اون صورت مجرد با این امر مادی چگونه است که این دم به دم حرکت میکنه به اراده نفس؟ همینجا رو حل کنیم. و دم به دم اراده میکنیم، چشم رو باز میکنیم، داریم ادراک میکنیم. نحوه ارتباط بین نفس در ارادش
به دیدن با این چشم مادی ظاهری چگونه است؟ به نحوه وضع و محاذات و یا مراتب بالاتر چیه؟
و این عبارات هم این عبارات هم
روی به ظاهر دارن، این سویر نشون میدن، و هم روی به باطن، همچون خود انسان، بلکه بالاتر، نه فقط انسان، هر موجودی رو نگاه می‌فرمایی هم روی به اون سو داره، هم روی به این سو، برای اینکه همه آیات الله هم، ولی دیگه همه آیات الله هم، و لآیات لأولی الالباب، ولذا بیعقل‌ها خیال میکنن تمام موجودات این سویی هم، همش رویشون این سویه، اما عقلدارها و مغزدارها هر چه رو که میبینن میگن آقا این روی این سوییشه، یک روی به اون سو هم داره، اون رو باید پیدا کرد.
هم روی به ظاهر دارن و هم روی به باطن، همچون خود انسان، بلکه و جز اون، غیر انسان همه این طوری هم، و جز اون از دیگر آفریده ها که روی بدین سوی دارند و روی بدون سوی. هیچ دانشی به اهمیت این دانش که معرفت النفس است نیست. همه علوم عقلی مبتنی بر آن است. لذا همه معلمان حقیقی و مکملان نفوس انسانی بشر را به مطالعه کتاب تکوینی ذاتشون که همون معرفت النفس است ارجاع فرمودند، و چون علم و عمل انسان سازند و متن صحیفه ذات انسان و عین کتاب حقیقت او می‌گردند، سرانجام در آگاهی او به اون چه اندوخت و اون گردید نیز ارجاع به کتاب نفسش می‌دهند که هر چه در وی نوشت همان است، و به وی گویند اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. الان یک مرتبه ای از تفسیر انفسی این آیه شریف خودشو نشون داده، و در روز قیامت نامه عمل میارن، یعنی چه؟ تفسیر بفرمایید. نه ها، اینه که آقا میفرمان بدون معرفت نفس خوندن اصلا انسان به اسرار معاد نمیرسه. چی میپندارن؟ ها اونجا جمع میشیم و یک در میبینیم آقا یه بسته نامه از چاپخونه آورده، آقا این بسته مال شما، اون بسته مال شما، این طوریه. الان این را، این آیه را بخواید، اون آیات قرآن کریم را که به انسان نامه عمل میدن، نامه به دست راست میدن، به چپ میدن، از پشت سر میدن، نامه سیاهه سفیده، میخونن، اعتراض دارن ندارن، تمام این آیات قرآن را با همین یک عطف تفسیر بفرمایید. یک معناش اینه، یه حقیقتش این، خودشون نشون داد. وقت گذشت آقا جان، الحمدلله رب العالمین.